باران. این قسمت دردسر لباس جدید.
چطوره؟
مبارکت بشه بهرامین جون، خیلی خوشگله.
شکر تو چی پسندیدی؟
تو میخوای بپوشی بهرامین؟ من بپسندم و نپسندم مهم نیست.
خب آره، اما دوست داشتم بدونم قشنگی یا نه.
رنگ دیگه نداشت؟
رنگ صورتی هم داشت، اما چون برای محیط کار میخواستم و آبی گرفتم.
فکر کنم صورتیش قشنگ تر باشه.
شاید، نم نظریه.
من رنگای شاد و بیشتر دوست دارم.
منم همینطور، اما محیط کار خب قضیهش فرق داره دیگه.
خب از کجا خریدی حالا؟
گفتی جاش نگیره نگم براتون.
تازه پیداش کردی؟
آره، یه میزان نزدیک خونمون.
خب
نمیدونی چه مانتوهایی طراحی میکنه و میدوزه.
همین خوشگه
بی نظیر، اصلا یه چیزی دیگه. اصلا راحت شدم نگیره. قبلا میخواستم یه مانتو بخرم، بعد کل شهر رو زیر پا میذاشتم تا یه چیز دلخواه پیدا کنم، اما الان اگه یه مانتو یا لباس بخوام ده قدم تا سر کوچه میرم میخرم و میگردم.
واقعا
آره.
پس به ما هم نزدیک میشه.
آره به تو هم نزدیکه.
خب ببینم قیمتش چجوریه.
بد نیست، یکم از مغازه بیشتره، اما خب به کیفیت کارش میارزه دیگه.
خب پارچه این مانتو تا معلومه که خیلی خوبه،
هم پارچه هم دوخت هم طراحی. مثلا مثل این مانتو تو مغازه ها نمیبینی.
آره واقعا راست میگی، یکی از مشکلای من همینه دیگه. میرم خرید، همه مانتوها مثل همن، هیچ فرقی هم دیگه نداره.
همین دیگه. اما تو این مزونه حتی میتونی مدل دلخواهتو سفارش بدی. خلاص اگه خواستین بگی من میبرمتون.
مگه خودم چلاق میریم دیگه؟
نه منظورم این نبود، گفتم شاید دوست داشته باشین با هم دیگه بریم.
حالا تو هم دوست داری بیا، اما در کل مزون که قطع نیست، ریخته. اوه صد جا بهتر از اینجا که تو رفتی.
پس من همینطوره. شکری جون، نایره چون ازم پرسید من گفتم.
شکری، نمیدونستم تو هم مزونه ای خوب سراغ بری.
عزیزم من اهل های و هوی نیستم، میشناسم اما صدام در نمیاد.
چیه میترسیم هم آدرس بخوام؟
نه امیری جون، راستش این مزونایی که من میشناسم خیلی مندشون بالاست، گرون فروشن. حالا من یه زن مجردم، تنهام، پولم میرسه خرج خودم کنم، اما شما که عیال وارید براتون مقرون به صرفه نیست برید از اونجاها خرید کنید.
خب بله راست میگی شما.
میگم شکری جون، چرا تا حالا یکی از مانتوهایی رو که خریدی از اونجا نپوشیدی ما ببینیم؟
خب پیش نیومده.
عکسشون رو داری نشونمون بدی؟
نه نمونه ندارم، حالا یه هفته دیگه میپوشم توی تنم میبینید.
خب فردا بپوش بیا.
آخه نمیشه دادمش خوشی.
پس هفته دیگه حتما بپوشیش. میگم یکم توی لباسامون تنوع ایجاد کنیم، بعد نیست دیگه روحیمون هم عوض میشه.
وای یاره به خدا لباسامون خیلی تکراری شد.
ببین توی مقاله خوندم برای افزایش راندمان کارها و بهتر شدن فضای محیط کار باید به نحوه لباس پوشیدن خیلی دقت کرد، چون نوع لباس پوشیدن تأثیر مستقیم رو روحیه داره، همینم باعث میشه روحیه بهتر بشه، کارام بهتر انجام بشه.
خب پس باید حسابی جدی بگیریمش دیگه.
آره آره. خب بحث لباس دیگه بحث، من برم به کارم برسم.
به سلامت. خیلی مانتوش قشنگ بود.
ندید بدید، حالا یه مانتو خریده ها. خب نگفت بیماری های لاعلاجم با مدل لباس درمون میشه.
شکر اون بنده خدا که نایمده بود خودشو نشون بده، من بهش بند کردم که از مانتوش پرسیدم.
اون مخصوصا اومد مانتوشو نشون بده.
ای بابا، بعد این چهار تا اطلاعات راجع به لباس پوشیدنم بهمون داد.
یه مقاله خونده، دو خطش یادش مونده.
اصلا تو به راه خودت برو عزیزم، نمیخواد مانتو جدیدم بپوشی.
وا که بگن ندارم. نه عزیزم میپوشم، خوبشم میپوشم. حالا ببین.
خانم امیری،
دست شما در مکنه آقای رحمانی.
بله میگم خبریه خانم امیری.
چطور؟
آخه الان خانم شکری رو دیدم، فکر کردم مراسمی چیزی دانشگاه هست ما بی خبر.
نه خبری نیست. چرا مراسم؟
آخه میدونید امجینی ناغافل یاد عروسی داداشم افتادم.
چطور مگه؟
یکی از عروسامون برای مراسم یه مانتو پوشیده بود، لنگه همینه که این خانم شکری پوشیده، برق میزد ها، تو برقی از عروس بیشتر برق میزد.
چی جاله؟
دیگه از اون به بعد هر بار یه مانتو از این چین و پولک و منجوقی ها میبینیم یاد عروسی برادر کوچیکی میاد.
بله حق داری نای رحمانی، حق داری.
مبارکش.
حالا میری؟
بله بیا تو بهرم جان.
با اجازتون من برم.
خواهش میکنم دستتون درد نکن.
مبارک.
ببین شوکی میدیدی؟
آره مگه میشه از صبح ندیده باشمه؟
چیه پوشیده؟
من موندم هنوز که هنوزه نمیدونم شکری واقعا میشه خودش چه فکری کرده که همچین مانتو رو پوشیده اومده دانشگاه.
میگم اون مانتو به درد مراسم عقد و عروسی میخوره، اصلا مناسب دانشگاهی بهش نگفتی؟
مگه میشه بگم با شوق و ذوق اومده و به این میگه مانتومو ببین، بعد از مزونی که خریده کلی تعریف کرده، اوه چقدرم پوز داده. فقط گفتم به نظرت زیاد برق نمیزنه شکری جان، که طبق معمول چند تا دروش بارم کرد و رفت.
همه عجیب و غریب بهش نگاه میکردن.
میدونم والا. الانم آقای رحمانی اومده میگه مراسمی چیزی تو دانشگاه دارین خانم شکری اینجوری پوشیده؟
از دست این شکری. آخه با خودش چی فکر میکنه؟
به نظر تو اصلا فکر میکنه؟
خب میگم بخواد اینجوری بپوشه بیاد یه تذکری میگیره.
بس بگیره. من که هیچی نتونستم بهش بگم.
اما من بهش گفتم.
وا گفتی خب؟
آره.
گفت از حسادتت میگی. وا. بسته شو.
آره
بهش کن
بهش کن،
یک کار نمیشه کرد.
وای
وای
ای خدا،
اومدی شد
نفس رفتم اومدم دیگه. بهرام اینجا
اومدم یه برگه رو ببرم.
مردم چقدر ندید بدیدن.
چطور شکی جا؟
انگار آدم ندیدن، هی نگاه میکنن، لذت میبرن، لبخند میزنن. یه مانتو پوشیدم و حالا چهار تا پولکم روش دوختن، یه پوفی هم آستینش داره.
خب آخر یکم غریبه دیگه، تو دانشگاه معمولا نمیپوشن. البته بگم من چون حسودم اینا رو بهت میگم.
خب خودت میدونی.
حالا اینا به کنار، میگم شکری جان این پوفا خیلی تو دست و بالت نیست؟
عادت ندارم بهش، اتفاقا الان تو دفتر آقای مدیر یکم این آستینا و تزیینات لباسم این ونور گیر کرد، اما خدا رو شکر اتفاقی نیفتاد، لباسم خراب نشد.
خدا رو شکر.
فقط لیوان چایشون برگشت روی یه سری کاغذ که اونا هم خدا رو شکر خیلی مهم نبودن.
ایوا الان حال آقای مدیر خوبه؟
آره هیچی نگفت، فقط سکوت کرد.
آها خب.
ای بابا این گلدون چرا آقای رحمانی اینجا گذاشته؟ فکر لباس آدم ها نمی کنن ها؟
خیلی خوب خیلی خوب، دوشی تو بردار.
سب کن سب کن، ای نمیخوام نخ کشه. بله سلام ایفا خانم لطفی، من که الان اونجا بودم. چی؟ درسته، آخه برای چی؟ بله متوجه شدم، چشم خدافظ.
شکری جان چی شد؟
هیچی من میرم خونه.
و برای چی؟
هیچی همینطوری.
منشی مدیر بود؟
چطور؟
همینطوری.
میدونی چیه؟ همه تون حسودید. چش ندارید آدم مانتوی خوب و گرون بپوشه؟
الان داری میری لباس تو عوض کنی؟
نه میرم خونه دیگه، تا فردام نمیام.
آره خب صرف نداره بخوای بری مانتو عوض کنی، بیا برو یکم هم استراحت کن، برات خوبه شکری شو.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده، ما با رادیو نمایش در خدمت شما عزیزان هستیم در این ساعت از شب، هر کجایی که هستید امیدوارم که حالتون خوب باشه، مراقب خودتون باشید. ما خب کم صحبت نکردیم واقعا راجع به مسئله مراقبت‌های پزشکی و تلاش میکنیم که خودمون هم به عنوان در واقع یکی از شهروندان این شهر و یکی از در واقع مردم این کشور تا جایی که ممکنه در کنار بقیه بتونیم واقعا مراقبت بکنیم از این شرایط و بتونیم عبور بکنیم از این بحران. و مسئله اینجاست که اینجا من یاد اون قصه قدیمی میفتم که حتما همه شما بهتر از من یادتون هست، که اون قایقی که فردی در گوشه ای از اون در حال سوراخ کردن کف قایق بود و معتقد بود که به خودش مربوطه، ولی دریغا که یک جامعه از این ماجرا دچار آسیب میشه. خب اون جامعه در اونجا دیگر افرادی بودن که در اون کشتی به سر می بردن. کرونا واقعا هر چیزی که نداشت یک چیز رو به نظرم به ما یادآوری کرد، و اون به معنای واقعی دیگرخواهی بود، از این جهت که اینجا دیگرخواهی دقیقا توجه به خود هم هست. من وارد یک مغازه‌ای شدم چند روز پیش و دیدم که صاحب مغازه با اصرار از سمت دیگری از مغازه به سمت من اومد و با اسپری ضد عفونی کننده از من استقبال کرد و خواست که من دستام رو ضد عفونی بکنم، و دیدم که خب این میزان از دهش در زمانهای دیگر خیلی به چشم نمیاد. این خود در واقع توجه کردن به دیگری، یعنی توجه کردن به خودمون، این مصداق خوبی از این ماجراست، و حالا دیگه واقعا میشه فهمید که چطور منافع یک جامعه میتونن در هم گره بخورند، به نوعی که اگر شما در عمل کردتون موفق عمل بکنید برای من خوبه، و اگر من عمل کرده خوبی داشته باشم شما در امان خواهید بود. و این شاید واقعا یک ساختاریه که با نگاه کردن بهش میشه این همانی کرد موقعیت‌های دیگری رو، و در همین ساختار و در همین ترکیب بندی شما هر اتفاقی رو اگر قرار بدید شاید واقعا نتیجه خیلی جذاب تری باشه از اون چیزی که هست. اینکه ما اگر شرایطی رو برای دیگران سخت بکنیم در یک چرخش در نهایت دوباره به خودمون برمیگردون شرایط سخت، و خودمون هم آسیب میبینیم از اون شرایط. و این بیت زیبا از سعدی شیراز که بنی آدم اعضای یک دیگرند یا یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند، چو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار، مصداق همین روزهای ماست. شبتون بخیر باشه. در این لحظه نمایش احمد امین قسمت پنجم رو تقدیم حضورتون میکنیم. موسیقی
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
احمد امین، نوشته هاجر کوشکی، بازیگران به ترتیب اجرا: فریدون مهراوی، علی اصغر دریایی، مهدی نمینی مقدم، حمید منوچهری، شیما جانقربان، احمد گنجی. کارگردان: ایوب آقاخانی. افکتور: نازنین حسن‌پور. صدا بردار: رامین آریاشکوه. تهیه کننده: اشرف السادات اشرف نژاد. قسمت پایانی.
به نام خدا. سلام شنوندگان گرامی، در قسمت‌های پیشین شنیدیم رشید و محمد از جانب احمد ابن موسی مأمور می‌شوند تا برده‌ای را بخرند و آزاد کنند. رشید پیشنهاد می‌دهد برده‌ای با قیمت پایین‌تر بخرند و با بقیه پول آن تجارت کنند، اما محمد برده‌ای به نام ابراهیم را می‌خرد و آزاد می‌کند که سواد خواندن و نوشتن دارد، تا در کتابت قرآن احمد ابن موسی را یاری دهد. همین مسئله باعث اختلاف رشید و محمد می شود. از طرفی کاروانی از کوفه برای برپایی مراسم عروسی محمد به مدینه آمده. قرار است تا دو روز دیگر مراسم ازدواج محمد با سمانه خواهر رشید برپا شود. محمد می فهمد پیکی از بغداد آمده و خبر شهادت امام کاظم علیه السلام را آورده. اما پدر خبر شهادت را کتمان می کند. محمد متوجه می شود فرزندان امام کاظم علیه السلام سوگوار ایشان هستند، اما پدرش علی ابن ابی حمزه بطائنی و زیاد ابن مروان که موکلان امام هستند شهادت امام را مخفی می کنند. علی ابن ابی حمزه مدعی است که امام کاظم علیه السلام به شهادت نرسیده و امام غایب شیعیان است. زیاد ابن مروان دیگر موکل امام مدعی است که امام به شهادت رسیده و احمد ابن موسی جانشین امام کاظم علیه السلام است. جمعیت زیادی جمع می شوند تا با احمد ابن موسی بیعت کنند. احمد ابن موسی بیعت جمعیت را می پذیرد. و حالا از شما دعوت می کنم بشنوید آخرین قسمت این نمایش را.
محمد اینجا چرا ایستادی؟
رشید گفته کنار آهنگری بمانم تا بیاید. ناخوش احوال بودم، شنیدم احمد ابن موسی بیعت مردم را پذیرفته، آمدم تا خود شاهد بیعت مردم با احمد ابن موسی باشم. ابراهیم، پدرم اصرار دارد که موسی ابن جعفر امام غایب است. از امام غایب چه میدانی؟
چیزی نمیدانم.
با احمد ابن موسی بیعت کردی؟
منتظرم حرفی از ایشون بفهمم.
حق و باطل در هم شده، تشخیص سخت است.
آهنگر رو نگاه. آهنگر آهن گداخته را در آب می گذارد. کفی روی آب ظاهر می شود. این کف از بین می رود. باطل هم مانند این کف روی آب است، از بین می رود.
محمد برای آب آوردم. اونقدر گشتم تا مشکی آب برای دیده.
آمدم.
مستر، خب من می رویم. کاری داشتی بگو محمد، من در بین جمعیت هستم.
خدا یار، عمری به پدرم افتخار کردم که یار و معتمد اهل بیت است. به حال مایل نیست مال اهل بیت را به آنها برگرداند. پدرم این همه مال را میخواهد چه کند؟
محمد تو که بیماری برای چه به اینجا آمده؟
بیماری من از رنجی است که میکشیدم.
بیا 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 قدری آب بخور.
پدرم میخواست طبیب خبر کند، اما درد من با طبیب مداوا نمیشود.
شمشیرم را به آهنگر دادم تا برای نبرد تیز کند.
کدام نبرد؟
این که احمد ابن موسی گفته به خانه برادرش برویم، یعنی نبردی در پیش است. شمشیرت را بده محمد.
با خود شمشیری نیاوردم.
شمشیری نیاوردی؟ کدام مرد مبارز بدون شمشیر وارد میدان نبرد می شود؟
هنوز که نبردی برپا نشده.
پس آمدی تو تماشاچی باشی؟
چه کسی گفته قرار است نبردی بین دو برادر شود؟
جنگ بین دو برادر از زمان هابیل و قابیل بوده است. همیشه برادر کشی مرسوم بوده، همیشه.
احمد ابن موسی به قصد نبرد به در خانه برادرش آمده؟
تو از جدال امامزاده ها چه می دانی؟ عبدالله ابن جعفر معروف بود به عبدالله افتح، دومین پسر امام صادق که پس از شهادت ایشان ادعای امامت کرد. نامش را نشنیدی؟
نه.
عبدالله 70 روز پس از ادعای امامت درگذشت. احمد ابن موسی برای چه به خانه علی ابن موسی لشکرکشی میکند؟
احمد ابن موسی مردان جنگی دارد؟ عمری به زهد گذرانده و برده آزاد کرده.
مردان جنگی احمد ابن موسی جمعیتی هستند که با او بیعت کردن.
تو حاضری برای احمد ابن موسی به جنگی؟
می جنگم. پس برای چه شمشیرم را به آهنگر دادم تا تیز کند؟ احمد ابن موسی به امامت رسیده، ما می توانیم موکلان ایشان باشیم.
موکلانی چون پدران ما؟
بهتر از آنان، خوش اخلاقتر، خوش بیانتر، حدیث و روایت بگوییم،
مردم را دور خود جمع کنیم و خمس و زکات شیعیان برای خود برداریم.
من در پی نفع مادیش نیستم.
مگر موکلان امام در پی نفع مادی خود هستند؟
آنان هم زحمت میکشند و بهره ای دارند.
تو میدانی که پدران امام چه سودهایی از وکالت امام کاظم بردند؟
از من میپرسی؟ پدرت چطور صاحب حجره و نخلستان در مدینه و کوفه شد و کاروان تجاریش از شام تا مدینه و مصر و بغداد و ایران روانه است؟
پس تو خیلی چیزها میدانی. ولوله در جمعیت به پا افتاد. ابراهیم، اگر سخنان احمد ابن موسی را میشنوی به ما هم بگو.
احمد ابن موسی میگوید آیا شما با من بیعت میکنید؟
بله ما بیعت میکنیم. تو بیعت نمیکنی محمد؟
احمد ابن موسی میگوید همچنان که اکنون تمامی شما در بیعت من هستید، من خود در بیعت برادرم علی ابن موسی میباشم. بدانید بعد از پدرم برادرم علی امام و خلیفه به حق و ولی خداست و بر من و شما فرض و واجب است که امر آن بزرگوار را اطاعت کنیم و به هر چه امر فرماید گردن نهیم.
چرا احمد ابن موسی امامت را به برادرش داد؟
احمد ابن موسی برادرش را ولی خود می‌خواند.
چرا احمد ابن موسی بیعت این جمعیت را نپذیرفت؟
گوش کنید، احمد ابن موسی درباره برادرشان صحبت میکنند.
هنوز هم شمشیر تیز میکنی؟
مردم خواستند احمد ابن موسی امامشان باشد.
امامت به خواست مردم است یا خواست خداوند؟
تو چه میگویی که پدرت موسی ابن جعفر را امام غایب میداند؟
تو چرا ناراحتی رشید؟ احمد ابن موسی علی ابن موسی را ولی خدا میداند. همیشه احمد ابن موسی از امانتداری میگفت و حال ایشان امانتدار ولایت برادرش علی ابن موسی است.
تو خوشحالی؟
میخواستی موکل احمد ابن موسی شدی؟ انگار علی ابن موسی هم سخنی میگوید. ابراهیم، علی ابن موسی چه میگوید؟
علی ابن موسی درباره برادرش احمد دعا میکند. ایشان به برادرش میگوید همچنان که حق را پنهان و ضایع نگذاشتی، خداوند در دنیا و آخرت تو را ضایع نگذارد.
باید بروم پدرم را با خبر کنم.
شمشیرت را از آهنگر بگیر.
عده ای از مردم غیبت موسی بن جعفر را باور کردند، عده ای که باور نکردند پسر بزرگ موسی بن جعفر را شایسته امامت می دانستند. نمی دانی احمد بن موسی با من چه کرد؟
مجنون شدی سعد؟
شرط را باختم. احمد بن موسی امامت را نپذیرفته و باید برده هایم را آزاد کنم.
با که شرط بسی؟
با دیوانه ای مثل خودم.
برده هایت را آزاد نکنی چه می شود؟
تو از شرط بندی چیزی نمی دانی.
لااقل برای خدا برده هایت را آزاد می کردی.
چرا احمد بن موسی امامت را نپذیرو؟
تو از امامت چه می دانی؟ حکم الهی امام را تعیین می کند.
سواران در این نخلستان چه می کنند؟
الهی شکر.
خدا را برای چه شکر می کنی؟
آمدند. الهی شکر.
راهی برای فرار نشانم بده.
بردر خانی احمد ابن موسی برو، حقیقت را به ایشان بگو، هرچه حکم کرد انجام بده، خیر دنیا و آخرت نصیبت می شود. سلام، خوش آمدید.
سلام. سمانه می خواهد مطمئن شود که کسی غیر از تو اینجا نیست.
سعد اینجاست، او از شهر فرار کرده.
تو هم فرار کردی؟
من جایی نداشتم که در آن ساکن شدم.
چه حرفی با سمانه داری؟
صدای کاروان را می شنوی؟
چند شب است در این نخلستان منتظر سمانم. برای آمدن از سمانه صد رکعت نماز خواندم.
گمان می کردم نماز را برای خدا می خوانی.
به نیابت برآورده شدن حاجتم نماز را برای خدا می خوانم.
حرفت را بزن تا زودتر به خانه برگردیم، من می ترسم.
عجیب نیست این کاروان شب به راه افتاده است.
کاروان پدرم است که مخفیانه از مدینه خارج می شود. می خواهم با سمانه صحبت
کنم. از من نخواه قدمی از او دور شوم.
بس به جای سمانه سخن نگویید، می خواهم خودش صحبت کند. سمانه.
بله.
میخواهم باز به خواستگاریت بیارم.
محمد تو را به خدا حرفت را
بگوید. باید به منزل پدرتان میامدم اما اجازه ندادند.
نمیدانم اصرارتان برای دیدن من به چه دلیل است. پدرم با پدرت اختلاف دارد.
من و تو چه میدانیم اختلاف آنان برای چیست؟ ما که با هم اختلافی نداریم. من سوگوار از دست دادن موسی بن جعفر هستم و با علی ابن موسی بیعت کردم، بیعتی که خوشایند پدرم نبود.
حرفت تمام شد.
سمانه میخواهم بگویم آیا مرا میپذیری در حالی که هیچ چیز جز محبت فرزندان موسی بن جعفر ندارم؟
پدرم تو را نمیپذیرد.
تو چطور؟
سمانه هرچه پدرم بگوید انجام میدهد.
به خاندان موسی بن جعفر پناه میبریم.
از سمانه چه میخواهی؟ میخواهی پدر و خانوادهش رو ترک کند و به تو که ترک پدر گفتی بله بگویم؟
صدای کاروان را میشنوی؟ این کاروان پدرم است. در ظاهر به قصد تجارت میرود ولی حقیقت این است که برای فرار از مدینه شبانه خارج میشود. من با پدرم نرفتم و ماندم.
چگونه میخواهی زندگی کنی محمد؟ پدرت همه ی اموال را از تو گرفته، تو حتی نانی برای خوردن نداری.
علی ابن موسی مرا از محبت خود بی نصیب نمی گذارد. سمانه تنها از تو می خواهم با یقین همراه من شوی تا عاقبتی چون پدرانمان نداشته باشد.
سمانه پاسخش هرچه باشد من حمایتش کنم.
ممنونم.
برویم سمانه، به زودی پاسخت را می دهیم.
خداوند نگه دارد.
زیاده به مروان هم مانند پدرت گفته موسی بن جعفر در غیبت است، پس با پدرت آنچنان اختلافی هم ندارد. فکر میکنی خواهر رشید جوابت را چه بدهد؟
هر چه خواست خدا باشد میپذیرم.
ساعت 24 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو نمایش.